بسم الله الرحمن الرحیم.
جریان النزاعه فی اسم الزمان. بنا ان علامات تقدم قد یزن و عدم و جریان النزاع فی اسم الزمان لانه قد تقدم انه یعتبر فی جریانهی بقاء الذات مع زوال الوصف، مع ان زوال الوصف فی اسم الزمان ملازم لزوال الذات، لأن الذات هنا هو الزمان و الزمان متصرم الوجود الاخر. عرض می شود که در باب مشتقات بحث در این بود که آیا مشتقات حقیقت هستند در خصوص ما طلب بسه دل مبدع فی الحال، یعنی اطلاق میشن بر خصوص اون ذاتی که بالفعل و همکنون دارای این صفت باشه، متصف به این صفت باشه، و مجاز هستن در اون ذاتی که انقضا عنه تلبس، اتصاف ازش سپری شده، تلبس از او گرفته شده، در گذشته دارای این صفت بوده، الان دیگه دارای این صفت نیست، اینجا استعمال مشتق مجازه، اینطوریه. یا این که نه، مشتقات حقیقت هستند در اعم از ما تلبس و من قضا انه تلبس، هم اطلاق میشن حقیقتا در اون ذاتی که همکنون متصف به این صفت باشه، دارای این صفت باشه، و هم اطلاق میشون بر اون ذاتی که در گذشته متصف به این صفت بوده ولو الان متصف به این صفت نیست. کدوم یک؟ ایشون فرمودن که به نظر ما قول اول حق است، مشتقات حقیقتاً در خصوص ما تلبس و استعمالشون در من قضا عنه تلبس مجازه، ولی قبل از اینکه دلیل اقامه بکنن بر این مدعا فرمودن که ما باید مقدمتاً مهمترین مطلب رو و مشکلترین مطلب رو در باب مشتقات حل بکنیم، با اون تعیین محل نزاع هست که بحث ما در مشتقات در کجاست و کدوم نوع از مشتقات مورد بحث. برای خاطر روشن شدن محل بحث که این خیلی هم مهمه، ایشون فرمودن که ما چهار مطلب رو ذکر میکنیم که این مطالب آسان میکنه محل بحث ما رو و روشن میکند این مسئله. مطلب اول راجع به این بود که منظور از مشتق اصولی چیه و چه شرایطی باید مشتق اصولی داشته باشه. در این مطلب ما دانستیم که محل بحث ما در مشتقاتی از قبیل افعال و مصادر نیست، اونا در اصول مورد بحث واقع نمیشه، و همچنین در مشتقاتی که به صفاتی که داخل در ذات و ماهیت یک شی باشن، مثل وصف عنوانی جنس، نوع، فصل و امثال ذلک، اینا هم داخل در محل بحث ما نیستن، و همچنین صفاتی که خارج از ماهیت یک شیء هستند اما خارج لازم هستند، یعنی از این ماهیت هرگز جدا نمیشن، اینها محل بحث ما نیستن. منحصر شد کلام ما به اون صفات خارجیه که خارج از ذات و ماهیت هستند و ضمناً قابل مفارقت هم هست، خارج لازم نیست. ممکنه این ذات دارای این صفت باشه، ممکنم هست دارای این صفت نباشه. بحث ما در اصطلاح مطلب اول به اینجا منتهی شد. یه مقداری محل نزاع را روشن کردیم، شرایط مشتق اصولی را گفتیم. مطلب دومی که در همین رابطه برای تعیین محل نزاع مطرح است، در حقیقت بیان یک توهم و دفع آن توهم، و اون این که بعضی ها تصور کردن و پنداشتن که این نزاع ما بین اصولیین که آیا مشتقات حقیقت هستن در خصوص ما تلبس یا حقیقت هستن در اهم از ما تلبس و من قضا انه تلبس، گفتن که این نزاع در خصوص اسماء زمان دیگه جاری نمیشه. اسم زمان که دلالت میکند بر زمان وقوع یک حادثه، مثل مضرب زمان ضرب رو، ظرف زمانی این عمل رو دلالت میکنه، مقتل ظرف زمانی قتل رو دلالت میکنه که مثلا روز جمعه بوده یا روز پنجشنبه بوده یا هر زمان دیگه. گفتن که این نزاع در خصوص اسم زمان که یکی از مشتقات به اصطلاح اصولی هست، این نزاع در اسماء زمان جاری نیست، بلکه در اسماء زمان همه اصولیین باید متفق القول فتوا بدن و نظر بدن به این که اسم زمان حقیقت است در خصوص اون ذاتی که متلبس باشد به این مبدأ بالفعل، همکنون دارا این صفت باشه، فقط اینجا استعمالش حقیقته و مجاز هست در اون ذاتی که انقضا عنه تلبس، اونجا دیگه استعمال حقیقی نیست. همه باید متفق باشن در این نظریه. اما اینکه اسم زمان حقیقت باشه برای اعم از ما تلبس و من قضا عنه تلبس، نه، این دیگه نمیشه اینجا گفت، قائل نداره. نزاع اون دو نظریه در اسم زمان جاری نیست، بلکه همه متفقن باید یک نظر داشته باشن، همه بگن اسم زمان وضع شده و حقیقت هست در خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال و مجاز هست در من قضا عنه تلبس. خب چرا همچه توهمی کردن؟ سر مطلب این است که اینا گفتن، ما در درس قبل گفتیم مشتق و اصولی باید دارای دو تا شرط باشه. شرط ثانی این بود که باید این مشتق از اوصافی باشد که با زوال این وصف هم، با نبودن این وصف هم، خود ذات قابل بقا باشه. یعنی ذات یک ذاتی است، یه ماهیتی است که در هر دو صورت هست، چه واجد این صفت باشد و چه نباشد، متصف به این صفت باشد یا نباشد، نهایت گاهی دارای این صفت هست، گاهی هم دارای این صفت نیست، مثل زید که گاهی قائم هست و گاهی قائم نیست. اینو ما گفت باید صفت از اوصافی باشد که با نبودش هم ذات همچنان باقیه. بنابراین اون دسته از اوصافی که اگر نباشن ذات هم خود به خود نابود می شود و از بین می روند، گفتیم اونا محل بحث ما نیست که آیا با نبودن این صفت هم باز این اطلاق حقیقت هست یا نه، برای اینکه این صفت که نبود ذات هم نیست، موضوع هم نداره تا ما بحث بکنیم که این اطلاق حقیقت هست یا نمیشه، سالبه به انتفاع موضوع. این رو دیروز گفتیم و شرط کردیم در مشتقات و بعد به این وسیله یک سلسله از اوصاف رو هم خارج کردیم از محل بحث ما. اوصافی که داخل در ذات و ماهیت اشیا هستند خارج، اوصافی که خارج از ذاتن ولی خارج لازم هستن، اینا هم گفتیم محل بحث ما نیستن، منحصر شد به اوصافی که خارج از ذاتن و خارج لازم هم نیستن، خارج مفارقن، میشه باشه و میشه نباشه. این رو دیروز در مشتقات ما شرط کرد و این شرط در باب اسماء زمان منتفیست، این شرط در اینجا وجود نداره و لذا جای این بحث هم نیست. چطور؟ برای اینکه در این باب ذات و ماهیت عبارت است از خود همون زمان، همون قطعه زمانی که این عمل در اونجا انجام میگیره که بعد مثال زدیم روشن‌تر میشه. ذات عبارت است از خود زمان و خود زمان یک حقیقتی است ناپایدار، یک حقیقتی است تدریجی الوجود، یک حقیقتی است متسرم الوجود، به این معنا که زمان طوری است که آنن فآنن میاد، موجود میشه و دوباره معدوم میشه. تا این آن قبلی نرفت و معدوم نشد، آن بعدی جای او را نمیگیره. این طوریه، شما نمیتونید هیچ موقع اجزاء زمان را مثلا 24 ساعت را در یک آن و در یک لحظه جمع بکنید که همه اجزاء فعلا مجتمع باشن، نه، این چنین نیست. اون چی که همکنون هست یک آن از این زمان فعلیت داره، این آن الان تمام میشه، آن بعدی میاد، اون تمام میشه، آن بعدی میاد، کم کم دقیقه میشه، کم کم ساعت میشه، کم کم روز میشه و هفته میشه و الاخر. هرگز شما نمیتونید این مقدار آنات زمانی را که در طول سال محقق میشود اینا رو در یک جا جمع بکنید، در طول روز محقق میشه یک جا جمع بکنید، اینا قابل جمع نیست. حقیقت زمان اینجوریه، بعضی از اشیا اجزایشون در آن واحد میتونن بالفعل مجتمع باشن، فعلیت داشته باشن، مثل اجزای پیکری موجود یه انسان مثلا، ولی بعضی از موجودات هستن که اجزایشون در آن واحد فعلیت نمیتونه داشته باشه، بعضیش فعلیت داره و بعضیش همچون تدریجن میاد. زمان از این اموره، زمان حقیقتیست کشدار و غیر ثابت و متدرج الوجود، یعنی تدریجن آن به آن موجود میشد و هی معدوم میشه. خب حالا که این شد، ذات و ماهیت در اسماء زمان، خود زمان هست قطعه خاصی از زمان و زمانم این چنین هست که قابل بقا نیست. این زمان آنن فانن میاد، موجود میشه و معدوم میشه. اونگاه با از بین رفتن این وصف، این خصوصیت که بعدم در مثال روشن میشه، این چنین نیست که خود ذات و اون موصوف قابل بقا باشه. خود ذات هم از بین می رود و معدوم می شود، ولذا ذاتی نیست که ما الان بحث بکنیم که حالا در گذشته این چنین بوده، الان هم این ذات هست، آیا این وصف بازم بهش اسناد داده می شد حقیقتا یا مجازن؟ نه خیر، الان که این وصف رفته، خود ذات هم رفته، منعدم شده. به عنوان مثال فرض بفرمایید که روز جمعه که قطعه خاصی از زمان هست، این روز جمعه مقتل زید بوده، یعنی زمان قتل زید بوده، زید در این ظرف زمانی کشته شد. ذات در این مثال بگیم یوم الجمعت مقتل و زیدن، مثلا ذات در این مثال عبارت است از یوم الجمعه، این قطعه زمان. وصف در این مثال عبارت است از مقتل و زیدن، این زمان وصف عنوانیش این شده که مقتل زید شده، ظرف زمانی زید شده، متصف به این صفت. حالا یوم و جمعه تمام شد، روز شنبه عزا رسید، روز شنبه که عزا رسید، اون وصف عنوانی مقتلیت الان دیگه نیست، روز شنبه مقتل زید نیست، این قطعه زمانی مقتل زید نیست، وصف عنوانی مقتلیت در این قطعه زمانی نیست، ولی خود اون زمان هم که یوم الجمعه باشد اون هم معدوم شده. اونی که ظرف زمان قتل بود که یوم الجمعه باشد، الان که یوم الشنبه باشد، خود این مقتلیت که رفته، اون ظرف زمانم که یوم الجمعه باشد رفته دیگه نیست. اونی هم که الان موجود است که یوم السبت باشه، روز شنبه باشد، خب یوم السبت به ما این که یوم السبت است، قطعه خاصی از زمان است، هیچ موقع متصف به این صفت نبود. تا ما بحث بکنیم که آیا اسناد مقتل به یوم السبت حقیقت است یا مجازه، غلط اسنادش، نه حقیقت است و نه مجازه، اسناد غلطی، استعمال بیجایست. پس اونی که متصف به این صفت بوده، اون ذات از بین رفته و معدوم شده، دیگه اون ذاتی نیست که ما بحث بکنیم اسناد حقیقت است یا مجازه. اونی هم که الان هست و ما درش هستیم که مثلا روز شنبه باشن، یه ذات دیگریست، یه حقیقت دیگریست، یه قطعه دیگری از زمان هست که هیچ موقع قبلن بعدن دارای این صفت مقتلیت نبوده. تا ما بحث بکنیم که اسناد مقتلون به یوم السبت حقیقت است یا مجازه، فما قصد لم یقه و ما وقع لم یقصد. پس در این جور جاها حق این است که ما بگیم این گونه از مشتقات فقط و فقط حقیقت هم در خصوص اون ذاتی که طلب به سبیل مبدعه فلحال همکنون متصف به این صفت باشه، الان روز جمعه هست و سو مقتلیت هم هست. همین امروز که روز جمعه هست میتونیم بگیم یوم الجمعه مقتل و زیدن، فردا که آمد دیگه نمیتونیم بگیم امروز مقتل زید هست، چون فردا روز شنبه هست دیگه روز جمعه نیست. بله میتونیم به اعتبار دیگه بگیم یوم الجمعه کان مقتل و زیدن، این کانه قری نمیشه، روز جمعه که دیروز باشه مقتل زید بود، اما ما کاری به اون نداریم، ما میخوایم همین الان بگیم الان مقتل زید، این زمان را الان متصف به این صفت بکنیم، این قابل اتصاف نیست، چون اون زمان که جمعه بوده تمام شده رفته، این زمانی هم که الان هست، این زمان روز شنبه است، هیچ موقع متصف به این صفت نبوده. این محل بحث. نتیجه این که بعضی ها گفتن در اسماء زمان دیگه این نزاع جا نداره، جاری نیست، بلکه در اسماء زمان حق این است که ما بگیم این گونه مشتقات حقیقتا در خصوص ما طلب به سبیل مبدعه فلحال، بعد استعمالش در من قضان و تلبس یه استعمال مجازی خواهد بود. روز شنبه اگر بخوام این استعمال رو بکنیم، استعمال حقیقت که نیست، به لحاظ خود شنبه استعمال اصلا غلطه، به لحاظ روز جمعه هم بگیم چون در گذشته بوده الان صحبتش هست و الا الان که روز جمعه نیست. به اعتبار اینکه در گذشته بوده یه نسبتی، یه مشابهتی، یه مناسبتی پیدا میکنه و ما الان صحبت از اون گذشته میکنیم به این اعتباره، الا حقیقتا اسنادش صحیح نیست. این توهمی است که بعضی‌ها کردن. مرحوم مظفر از این توهم جواب میدن و مدعی هستن که نخیر، نزا همونطوری که در سایر مشتقات هست در اسم زمان هم قابل جریان. بیانشون اینه، میفرماید که اگر چنانچه هر یک از اسماء زمان و اسماء مکان که در صرف اینها رو میخوندیم هر کدوم دارای یک الفاظ به خصوصی باشند و یک هیئت معینی داشته باشند که واضح گفته باشد این لفظ معین و این هیئت رو، مثلا هیئت مفعل را من وضع کردم برای دلالت بر اسم زمان، یعنی زمان وقوع حادثه، و اون وزن دیگر را مثلا وزن مفعل را وضع کردم برای دلالت بر مکان، مکان وقوع حادثه، اگر اسماء زمان و اسماء مکان هر کدوم دارای الفاظ مستقله و دارای یک هیئت‌های بخصوص و وزنهای معینی بودن، خب بله جا داشت شما این حرف رو بزنید، بفرمایید در خصوص اسماء زمان این هیئت معین و این لفظ معین این نزاع جاری نیست، به همین بیان که شرط ثانی از شرایط مشتق و اصولی در اینجا وجود نداره. ولیکن خوشبختانه اسماء زمان و اسماء مکان یا دارای یک هیئت‌های مستقل و الفاظ معینی نیست، بلکه هیئت مشترک و الفاظ مشترکی هست که هم دلالت میکند بر اسم زمان و هم دلالت میکند بر اسم مکان. یک هیئت هست که این یک هیئت گاهی دال بر اسم زمان هست و گاهی دال بر اسم مکان. هر کدوم هم بخواد معین بشه احتیاج به قرینه داره. مثلا فرض بفرمایید که کلمه مقتل، این کلمه مقتل دلالت میکند بر ظرف قتل. حالا ممکن است اون ظرف قتل زمان باشن، مقتل دلالت میکنه بر زمان، منتها قرینه میخواد. قرینش این است که میگه ام الجمعت مقتل زیدن، اینو که آوردیم معلوم شد مراد از این مقتل ظرف زمان. ممکنه مراد از این مقتل مکان قتل باشه نه زمان قتل، اینم اگر بخواد این اراده بشه احتیاج به قرینه داره. قرینش این است که مثلا بگیم که حاضر مکان مقتل زیدن، یا المسجد مقتل و زیدن، یا از سوق بازار مقتل و زیدن. اینجور تعبیرات رایی که آوردیم نشون میدهد که مراد ما از اون مقتل عبارت است از مکان قتل. بنابراین اسم زمان و مکان هر کدوم هیئت مستقلی ندارن، هیئتشون مشترکه، صیغه و الفاظشون مشترکه. یه لفظ معین هست با یه وزن معین که دلالت میکنند بر ظرف، حالا اون ظرف ممکنه ظرف زمانی باشد احتیاج به قرینه داره، ممکنه ظرف مکانی باشد احتیاج به قرینه. خلاصه این هیئت وضع شده برای یک معنای کلی، هیئت دلالت میکنه بر ظرف این عمل، ظرف قتل، ظرف ضرب و امثال ذلک. ممکنه اون ظرف ظرف زمانی باشه با قرینه معین میشه، ممکنه ظرف مکانی باشه با قرینه. این کلی دو تا فرد پیدا میکنه، هر فردش بخواد معین بشه احتیاج به قرینه داره. عیناً مثل این که شما میگید اعتق رقبتن، مثلا اونجا میگید رقبه کلیه، دو تا فرد داره، کافره و مؤمنه. بخواد کافره تعیین بشه باید قرینه بیاره که اعتق رقبتن کافرتن، بخواد مؤمنه تعیین بشه بایستی قرینه بیاره که اعتق رقبتن مؤمنتن. چجور اونجا کلی دو تا فرد داره، هر فردش بخواد تعیین بشه احتیاج به قرینه داره؟ اینجا هم قصه همینه. اسم زمان و اسم مکان یک هیئت مشترک دارن که اون هیئت بحث شده برای یک معنای کلی که اون معنای کلی ظرف این عمله، ظرف القتل، ظرف الضرب و امثال ذلک. حالا اون ظرف هم دو تا فرد داره، یک فردش ظرف زمانی است، یک فردش ظرف مکانی است. هر کدوم بخواد تعیین بشه محتاج به قرینه. خب حالا که این شد، موضوع این اسماء زمان و اسماء مکان کلی شد، موضوع هیئت مفعل یا مضرب و امثال ذلک کلی شد، اونگاه میگیم که جای این بحث هست که آیا این هیئت معین، هیئت مضرب یا مفعل وضع شده برای دلالت در خصوص اون ذاتی که تلبس بالمبدع فی الحال همکنون متصف به این صفت مقتلیته، یا این قضا انها تلبس در گذشته متصف بوده و الان متصف نیست. این بحث رو جا داره و این بحث اینجوری که میکنیم اگرچه به لحاظ یک فرد از این هیئت، این هیئت مفعل دلالت بر ظرف دو تا فردم داره، این بحث اگرچه به لحاظ یک فرد از این افراد هیئت که همون اسم زمان باشه، ظرف زمانی باشه، به لحاظ خصوصی این فرد، این بحث دیدیم جا نداره، چون در اسم زمان ذات خود زمان هست و خود زمان قابل بقا نیست. ولی به لحاظ فرد دیگر که اسم مکان باشه چیه؟ جا داره. مکان دیگه از بین رفتنی نیست. این مکان دیروز مقتل زید بود، الانم این مکان همین مکانه، یک سال دیگه هم این مکان همین مکان. مکان نابود شدنی نیست، ذات در اونجا قابل بقا هست. اگرچه به لحاظ یک فرد این نزاع درش جاری نمیشه، ولی ما بحثمون در خصوص این فرد و اون فرد نیست، ما بحثمون در دلالت این هیئت مفعل هست، دلالت در حقیقت و وضع این هیئت مضرب هست. و دیدیم که این هیئت یه معنای کلی داره، وقتی معنای کلی داشت در باب کلیات کافی است که به لحاظ یک فردش این نزاع قابل جریان باشه، و اینجا همینطوره. به لحاظ اسم مکانش این بحث قابل جریان هست، چون اونجا ذات که مکان باشه قابلیت بقا رو داره، وصفم بره خود ذات باقی هست. لذا جا دارد که بحث بکنیم که آیا الانم اتصاف این مکان به این صفت حقیقت است یا مجازه. به لحاظ یک فردش قابله، همین که در یک کلی به لحاظ یک فردش قابل جریان بود، ما میتونیم بحث رو روی هیئت ببریم که هیئت مفعل که دلالت بر ظرف میکند اهم از زمان و مکان، آیا حقیقت است در خصوص اون ذاتی که تلبس بالمبدع فی الحال همکنون متصف به این صفته، یا حقیقت است در اون ذاتی که اهم است از ما تلبس و من قضا انها تلبس. چون معنای هیئت یک معنای کلی است و این کلی دوتا فرد داره، ولو به لحاظ یک فردش خصوصا این نزاع جاری نباشد، ولی ما در خصوص این فرد که بحث نداریم، ما بحثمون در کلیه، در عنوان هیئته، و در این کلی و موضوعه ولو به لحاظ فرد دیگرش که اسم مکان باشد، این نزاع قابل جریان هست. همین اندازه برای ما بحثه. مسئله روشن شد؟ اگر اسم زمان یک اسم مستقل، یک هیئت مستقل داشت، بله این اشکال وارد بود که در اسماء زمان این نزاع قابل جریان نیست. ولیکن خوشبختانه هیئت مستقلی نداره، هیئت اسم زمان و اسم مکان مشترکه، و به لحاظ این فرد دیگرش که اسم مکان باشد، این نزاع درش قابل جریان هست. ما هم که بحثمون در خصوص اسم زمان یا در خصوص اسم مکان که نیست، در هیئت در کلی هست، و اون کلی ما میتونیم درش بحث بکنیم که هیئت مفعل آیا برای این معنا وضع شده یا برای اهم وضع شده. کلی مطرح است، یه هیئت که دلالت بر ظرف میکنه، حالا قطع نظر از این که این ظرف ظرف زمانی باشد یا ظرف مکانی باشه، در کلی هیئت این نزاع قابل جریان هست، در خصوص این فرد جاری باشد یا نباشد. ما کاری به خصوصیات افراد نداریم. دیروز هم گفتیم که در مواد الفاظ و در خصوصیات این موارد ما بحث نداریم، ما بحثمون در حیات هست، حیات هم یه بحث کلی داره قابل جریان هست. این مطلب دوم در باب تعیین نزاع. بنابر این نزاع ما در همه مشتقات حتی در اسماء زمان هم جاری هست، منتها نه در خصوص اسم زمان، در کلی هیئت مفعل و امثال ذلک که مشترک بین اسم زمان و بین اسم مکان. مطلب سومی که اینجا برای تعیین محل نزاع ذکر میکنن اینه، مرحوم صاحب فصول و بعض دیگر از علما مدعی شدن که این نزاع ما بین اصولیین در رابطه با مشتقات، که آیا مشتقات حقیقت است در خصوص ما تلبس یا حقیقت است در اهم از ما تلبس و من قضا انها تلبس، گفتن که این نزاع در باب مشتقات در دو دسته از مشتقات جاری نیست، در بقیه موارد یجری، ولی در دو دسته از مشتقات که اونام جاریه بر ذاتن، اونام حمله بر این ذات میشن، عنوان جدید به این ذات میدن، ولی این نزاع در این دو دسته از مشتقات قابل جریان نیست. اون دو دسته مشتقات عبارتن از یک، مشتقاتی که دلالت بر حرفه و صنعت میکنن، دلالت بر شغل دارن، مثل وصف عنوانی نجارو، وصف عنوانی مثلا خباز، نانوا، خیاط، بزاز، طبیب، قاضی، امثال و ذالک، مشتقاتی که دلالت بر حرفه و صنعت به شغل دارن، در اینجا این نزاع جاری نیست. یکی هم در مشتقاتی که دلالت بر اسم آلت دارن، ابزار کار، مثل مکنسه دلالت بر آلت جاروب کردن، تمیز کردن، مثل عرض میشد منشار که دلالت بر آلت برش داره، بر اره دلالت میکنه، مقود که دلالت بر آلت کندن، تیشه مثلا دشمه. در این گونه از مشتقات هم که بعد میگیم این شی مقود، این شی منشار هست، این شی کذا، در این سری مشتقات هم گفتن این نزاع جاری نیست. پس در اینها چی بگیم؟ گفتن در این دو دسته از مشتقات ما باید بل اتفاق و بل اجماع همه بگیم که این سری مشتقات حقیقتا در اهم از ما تلبس و من قضا انه تلبس به طور حقیقت بر هر دو اطلاق میشد، هم بر اون ذاتی که همکنون متصف به این صفته، هم بر اون ذاتی که یک ساعت قبل متصف بوده و الان متصف نیست، حقیقتا در اهم از ما تلبس و من قضا انه تلبس. اختصاص به خصوص اون ذاتی که همکنون متصف به این صفت باشه ندارد. خب این جماعت مدعی شدن که نزاع بین اصولیین در این دو دست مشتقات لا یجری، اینجا دو قول قابل جریان نیست، بلکه باید متفقا همه و همه بگیم یک قول در این بابه، و اون این که این مشتقات حقیقتا در اهم از ما تلبس و من قضا انها تلبس. خب حالا چرا؟ سر مطلب چیه؟ دلیل این حضرات چیه که گفتن در این سری مشتقات قابل جریان نیست؟ دلیلشون اینه، گفتن که ما ملاحظه میکنیم ببینیم که در اون هنگامی که این ذات متصف به این گونه صفات هست، این صفاتی که جزء حرفه و صنعت انسانه یا این اسم آلت و همثال و ذالک، در اون هنگامی که این ذات بالفعل متصف به این صفته، ما ببینیم اطلاق این صفت بر این ذات حقیقت. اون زمانی هم که بالفعل متصف به این صفت نیست، کارشو گذاشته کنار، رفته دنبال کاری دیگه، بازم میبینیم که این اطلاق این مشتق بر این ذات باز هم حقیقه. مثلا آقای نجار تا زمانی که در کارگاه نجاریش مشغول نجارته، مشغول نجاری کردنه، هر کی میاد میگه آقای نجار کذا و کذا، این کلمه نجار برش اطلاق میشد حقیقته. اون وقتی که بالفعل متلبس به این وصف، هنگامی هم که از کارگاه خارج میشه، کارش رو تعطیل میکنه، میاد منزل مشغول استراحته، یا میره مسافرت مشغول سیر و سیاحته، بازم هر کی آشنا باشه شغلش رو بدونه بهش میگه آقای نجار. این وصف و عنوانی رو برش اطلاق میکنن، ولی که در این مسافرت که مشغول نجاری نیست، در حالتی که خوابیده یا استراحت میکنه که مشغول نجاری نیست، تو کارگاهش هم نیست. میبینید که هم در زمانی که متصف به این صفت باشه این اطلاق حقیقته، هم در زمانی که متصف به این صفت نباشه، قبلا بوده الان. یا مثلا فرض بفرمایید که آقای طبیب و پزشک هنگامی که در مطبش مشغول طبابته، هر کی میاد بهش میگه آقای حکیم باشی مثلا کذا و کذا، آقای حکیم، آقای طبیب، هنگامی هم که از مطبش خارج شده در منزلش مشغول استراحته، بازم بهش میگن آقای حکیم باشی، آقای طبیب. ببینید که این مشتق اطلاق میشه بر این ذات، این صفت به این شی نسبت داده میشه، به این شخص اسناد داده میشه، چه بالفعل متصف به این وصف باشه، متلبس به این لباس باشه، چه بالفعل متلبس نباشه، هر کی میبینه میگه آقای دکتر کذا و کذا. یا مثلا عنوان عالم و مجتهد همینجوره، عنوان قاضی هم همینجوره، اینا مال اونایی که دلالت بر حرفه و صنعت و این چیزا داره. در اسماء آلت هم همینجوره، اره هنگامی که افتاده به جان یک تنه درخت مشغول بریدن، یقال له منشار، آلت برش، اره بهش میگن. هنگامی هم که در گوشه منزل افتاده، بازم یقال له منشار، چه اون وقتی که بالفعل متصف به این صفته، چون وقتی که بالفعل متصف به این صفت نیست. همینجور مثلا مکنسه جاروب وقتی که مشغول تمیز کردنه، برش اطلاق جاروب میشه، روبنده این خاک ها. وقتی هم که در گوشه افتاده است و هیچ کاری هم به کارش نداریم، بازم این عنوان برش حقیقتا اطلاق میشه. پس این جماعت مدعیان که در این دو دسته از مشتقات، از حضور شما که اطلاق این مشتقات حقیقت است، هم در ما طلب به سبیل مبدع فلحال هم در من قضا هم طلب بس. اینجا دیگه جای بحث نیست، قول دیگه جاری نیست. دلیلشون هم این بود که بیان کردیم، میگن ما میبینیم که اطلاق در اینجور جا حقیقته، چه بالفعل متصف باشه به چه نباشه. این از این. این هم حرف یه عده که آمدن گفتن مشتقات اینجوری، این دو دست مشتقات از محل بحث ما خارجه. مرام مظفر از این حرفم جواب میدن، میفرماید که نه خیر، همه مشتقات مورد بحث ما هستن، چه مشتقاتی که از این دو دسته باشن، چه مشتقاتی که از این دو دسته نباشن. بیان ایشون این است که میفرماید همونطوری که مشتقات انواع و اقسام دارن، بعضی دلالت بر حرفه داره، بعضی دلالت بر آلت و ابزار کار داره، بعضی دلالت بر زمان، بعضی دلالت بر مکان، همونجور که مشتقات انواع و اقسام دارن، مبادی مشتقات هم جور با جوره. اون خصوصیاتی که در هر شی پیدا میشن، مبدأ علم، مبدأ طبابت، مبدأ نجارت، امثال ذلک، مبدأ قیام، مبادی مشتقات هم همه یکسان نیستن. حالا خواهیم دید که چند نوعه و به نتیجه اتصاف این مشتقات به این صفات و اتصاف تلبس این ذوات به این مبادیشون هم همه جا یکسان نیست، فرق داره. و خلاصه ما نمیتونیم همه مشتقات رو یک جور حساب بکنیم، یک کاسه حساب بکنیم، هر مشتقی با مشتق دیگر حسابش جداست. بیان مطلب اینه مبادی مشتقات که این مشتق از این مبدأ گرفته شده، مثلا عالم از صفت علم گرفته شده، کاتب از کتابت گرفته شده، مبادی مشتقات در یک تقسیم کلی به سه بخش اساسی تقسیم میشه. بخش اول، تارتن این مبادی از امور فعلیه هستن، یعنی از اموری هستن که اگر بالفعل این ذات دارای این صفت باشه اتصاف صحیح هست، وصف و عنوانی به این شی نسبت داده میشه. اگر بالفعل این ذات دارای این صفت نباشه، متلبس به این لباس نباشن، اینجا اسناد غلطه، اسناد دادن این وصف به این ذات اسنادش صحیح نیست. در بعضی از مبادی فعلیت معتبره، یعنی این ذات باید بالفعل دارا این صفت باشه، اگر همکنون متصف به این صفت هست، این وصف عنوانی بهش اسناد داده میشه، اگر همکنون متصف به این صفت نباشد، اسناد این وصف به او دیگه حقیقتا صحیح نیست، بلکه احتیاج به قرینه داره. مثلا وصف عنوانی قیام، قیام یعنی ایستاده بودن، از اموری است که فعلیت درش هست، یا جلوس. اگر زید بالفعل متصف به این صفت باشه، قائم باشد، یقال و زیدون قائم. اگر بالفعل متصف به این صفت نباشد، دیگه نمیگن زیدون قائمون، بلکه میگن زیدون جالسون، اونجا عنوان دیگه پیدا میکنند. بعضی از مبادی از این قبیلن، مبدأ قیام، مبدأ جلوس، مبدأ اکل، تا زمانی که مشغول خوردن نمیگن زیدون آکل، وقتی که خوابیده است که نمیگن زیدون آکل. مبدأ نوم تا وقتی خوابیده است میگن زیدون نائم، وقتی که بیدار شد که دیگه زیدون نائم نیست. یک سری مبادی از این قبیلن، قیام، اکل، نوم، جلوس، امثال ذلک، از اموری هستن که اینا فعلیت درشون معتبره، اگر بالفعل ذات دارا این صفت بود این قضیه درست میشد، زیدون قائمون گفته میشه. بالفعل دارا این صفت نبود، اینجا اسناد داده میشد، زیدون قائمون دیگه گفته نمیشه. خب در این گونه از مبادی تلبس به زوال تلبس فرق داره، تلبسش به این است که بالفعل دارا این صفت باشه، زوال تلبس به این است که دیگه بالفعل دارا این صفت نباشه. خب تا زمانی که بالفعل متصف به این صفته، اسناد چیه؟ حقیقته، زیدون قائم. همین که فعلیت ازش گرفته شد، الان دیگه زید قائم نیست، بلکه زید جالسه. اینجا جای این بحث هست که آیا الانم وصف عنوانی قائمون به این زید حقیقتا اطلاق میشن، یا اسنادش اسناد مجازی است، اطلاقش اطلاق مجازی است، به لحاظ اینکه دو دقیقه قبل قائم بوده الان میگیم قائم، و الا حقیقتا اطلاق نمیشه. اینجور جا تلبس و زوال تلبس این است که بالفعل دارا باشد یا بالفعل دارا نباشد. بعد از اینکه از فعلیت افتاد، بحث میکنیم که آیا الانم اسناد این صفت به این ذات حقیقت است، یا الان دیگه اسناد مجاز است. این یک. تارتن مبادی مشتقات جزء ملکات هستند، یعنی از اموری است که این چه نیست که فعلیت درش معتبر باشه، که بالفعل متصف به این صفت باشه یا نباشه، بلکه تا زمانی که این شخص دارای ملکه این صفت این صنعت باشه، ملکه اون حالت باطنی است که در اثر ممارست از یک کار، تکرار زیاده در یک کار برای انسان حاصل میشه که به راحتی میتوند اون کار را انجام بده. تا زمانی که این ذات و این شخص دارای این ملکه باشه، این حالت باطنی درش باشد، اسناد این صفت به این شخص حقیقت مساوی است که بالفعل مشغول این کار باشد یا مشغول این کار نباشد. بعد از این که این ملکه را از دست داد یا این شغل و صنعت را از دست داد و ازش گرفتن، اون موقع جای این بحث هست که آیا الانم اطلاق این مشتق بر این ذات حقیقت است یا حقیقت نیست. تا زمانی که این ملکه، فرض بفرمایید که مثلا میگیم زیدون عادلون، خب این زیدون عادلون لازم نیست که فقط در هنگام شهادت ما بتونیم بگیم زیدون عادلون. تا زمانی که این ملکه عدالت درش باشه، در هر کجا باشه، در هر حالی باشد، وصف عادلون بهش اطلاق میشد حقیقتا. یا میگیم زیدون عالمون، این لازم نیست که بالفعل مطلبی رو بدونه که بگیم زیدون عالمون. تا زمانی که اون ملکه علم و دانش و آمادگی درش هست که با مراجعه میتونه مسئله رو در بیاره و جواب بده، وصف عنوانی عالمون درش اطلاق میشه. زیدون مجتهدون، لازم نیست که این بالفعل در حال فتوا دادن باشد که بگیم زیدون مجتهد. همین که ملکه اجتهاد و استنباط درش هست، عنوان مجتهدون درش اطلاق میشه. یک سری مبادی اینجوری هست تا دارای این ملکه باشد، این وصف حقیقتا بهش اطلاق میشه، چه بالفعل مشغول این کار باشد، چه بالفعل مشغول این کار نباشد. خب اینجور جاها هنگامی، چه زمانی ما بحث میکنیم که آیا اطلاق مشتق در من قضا انها تلبس حقیقت است یا نه؟ وقتی که این ملکه ازش گرفته بشه. تا زمانی که این ملکه برای این شخص وجود دارد، اطلاق عالم برش حقیقته، حقیقتا عالم، اطلاق مجتهد برش حقیقته، کسی بحث نداره. هنگامی که این ملکه ازش گرفته شد، فرض بفرمایید که قاضی بود، این شغل قضاوت رو و منصب قضاوت رو ازش گرفت، حالا دیگه قاضی نیست، آیا میتونیم الانم بگیم مثلا رئیس دیوان عالی کشور، الانم بگیم قاضی دادستان کل کشور میشه گفت یا نمیشه گفت؟ این عنوان. یا فرض بفرمایید که در یک تصادف تمام معلومات چه از دست داده، الان که معلومات چه از دست داد، این ملکه ازش گرفته شد، الانم میتونیم بگیم عالم یا نه؟ یا فرض بفرمایید که یک گناهی کرد، عدالت چه از بین رفت، ملکه عدالتش ساقط شد، الان که ملکه ازش گرفته شده، الانم میتونیم بگیم زیدون عادلون؟ این اسناد بازم حقیقت است یا مجازه؟ در این سری مشتقات حکم فرق میکنه. در قسم اول فعلیت معتبر بود، ممکنه این الان متصف به این صفت باشه، آن بعدی این صفت ازش زائل بشه، اونجا زمانش محدود تره. در این قسم دوم ملکه معتبره، ممکنه 100 سالم طول بکشه، این آدم تا 50 سال تا 60 سال عادل بوده، یه مرتبه فاسق شد، ملکه ازش گرفته شد. تا زمانی که ملکه عدالت درش باشد، وصف عادلان حقیقتا برش اطلاق میشه، در هر حالی از حالات که باشد. هنگامی که این ملکه ازش زائل شد، اون موقع جای بحث دارد که آیا الان اسناد حقیقت است یا اسناد مجازه. دیدیم که این سری مشتقات که ملکه درشون معتبر هست، با اون مشتقات که مبدأشون فعلیت درش معتبره کاملا فرق داره، نباید هر دو رو یکسان حساب کرد. و بعضی از مبادی هم هستن که در اونها شغل و صنعت خود شخص معتبره، یعنی تا زمانی که این شخص دارای این شغل و صنعت باشد، اسناد این صفت به او حقیقته، چه بالفعل مشغول کار باشد و چه نباشه، شغلش ملاک. مثلا آقای نجار تا زمانی که شغل نجاری دارد، همه بهش میگن آقای نجار. این جای این بحث هست که آیا اطلاق حقیقت است یا مجازه، هنگامی که این شغل و صنعت رو کنار بگذاره، مشغول شغل دیگری بشه. نجار بوده، حالا آمده خباز شده، نانوایی درست کرده. نانوا بوده، حالا آمده بزاز شده. بزاز بوده، حالا آمده خیاط شده. تا زمانی که این شغل و صنعت براش باقی باشد، جای بحث نیست که اطلاق حقیقته. هنگامی که این صنعت رو از دست داد، مشغول کار دیگر شد، اون موقع بحث میکنیم که آیا الانم نجار گفتن به این آدم حقیقت است یا مجازه؟ به اعتباری که دیروز نجار بوده، حالا میگیم نجار، و الا امروز دیگه شغل نجاری نداره. بس میبینیم در اینجا باز بحث فرق میکنه. اینجور جا لازم نیست بالفعل تو مطبش باشه، توی نجاریش باشه تا بگیم نجار. تا زمانی که این شغل براش است این اطلاق حقیقته، وقت جای این بحثی که ما داریم که آیا حقیقت است در ما طلب است یا ما طلب است یا من قضا رو طلب است، این بعد از این مرحله است که شغلش از دست داده، حالا هم آیا اطلاق حقیقت است یا اطلاق مجازی، این جور جا هم یه حساب دیگه پیدا میکنه، فعلیت دیگه مطرح نیست. در اسماء آلت اون هم که این آقای مستدل و مستشکل مثال زد، گفت که در این جور جا هم اره چه مشغول بریدن باشه چه نباشه، میگیم اونجا هم حساب داره، اونجا هم لازم نیست که این بالفعل متصف به این صفت باشه، این ذات خارجی بالفعل مشغول بریدن باشد تا بهش گفته بشه منشار آلت نشد و پراکندن، این لازم نیست. این بالفعل مشغول کندن باشه تا بهش میگیم مقود آلت کندن و تیشه مثلا، این لازم نیست. بلکه در این جور جا شأنیت مطرحه، یعنی تا زمانی که این ذات شأنیت و قابلیت این کار رو داره، اون اره مثلا قابلیت بریدن درش هست، تبدیل بشه دیگر نشده، این جارو قابلیت رفتن درش هست، این مقود قابلیت کندن درش هست، تا زمانی که این شأنیت و قابلیت درش باشد اطلاق برش حقیقته، ولو در گوشه افتاده باشه فعلا مشغول کار. کی جای این بحث میاد که آیا حقیقت هست در خصوص ما تلبس یا در من قضا؟ هنگامی که این شأنیت ازش گرفته بشه، این قابلیت ازش گرفته بشه، اره کند شده یا شکسته شده افتاده، اون موقع بحث میشد که آیا الانم اطلاق منشار در این شیء خارجی حقیقت است یا الان دیگه مجازه. از شما نیاید بگید که در بعض مشتقات نزاع جاری نیست چون بالفعل متصف باشد یا نباشد این اطلاق حقیقته، نه، هر مشتقی حساب داره، در بعض مشتقات فعلیت مطرحه، در بعض مشتقات فعلیت مطرح نیست، ملکه داشتن مطرحه، در بعضی موارد شغل و صنعت داشتن مطرحه، در بعضی موارد شأنیت و قابلیت مطرح است. تا زمانی که ملکه باشد اطلاق حقیقت جای بحث نیست، تا زمانی که این صنعت رو و شغل رو دارد اطلاق حقیقت جای بحث نیست، تا زمانی که این شأنیت رو داره و قابلیت رو دارد اطلاق حقیقت جای بحث نیست. هنگامی که این قابلیت و شأنیت رفت، این شغل و صنعت رفت، این ملکه رفت، اون موقع دوباره این بحث میاد که آیا الان در این مرحله اطلاق حقیقت است یا اطلاق مجازه. بنابراین لکل مشتقل حکمو، اینجوری که حساب میکنیم میبینیم در همه مشتقات نزاع ما جاری بسار. تا برسیم مطلب بعد، جریان النزاع فی اسم الزمان، جریان این نزاع ما بین اصولیین در باب مشتق در رابطه با اسماء زمان، بناءً علی ما تقدم، منظور از این ما تقدم همان شرط ثانی است که ما برای مشتق و اصولی گفتیم، دو تا شرطی گفتیم، اون شرط ثانی، بنابر اون چیزی که گذشت در مطلب اول که گفتیم مشتق و اصولی باید دو تا شرط داشته باشد، یکی هم شرط ثانی بود، بنابر این مطلب با توجه به اون مطلب قطعی و ظن و گاهی گمان می شود و پنداشته می شود عدم جریان این نزاع، این بحث ما بین اصولیین در مشتق در رابطه با اسماء زمان، این که آیا حقیقت است در خصوص ما تلبس یا در اعم است، حقیقت است در اعم است ما تلبس و من قضا انا تلبس، گفتن این بس در اسماء زمان جاری نیست. چرا؟ لانه او قد تقدمه، چون دیروز گفتیم در امر اول گفتیم انه او یعتبر، این که شنچین است معتبر است به شرط است در جریان اون نزاع بقا و ذات مع زوال الوصف، گفتیم شرط ثانی این است که این وصف از اوصافی باشد که با زوال این وصف هم خود ذات قابل بقا باشه، نابود شدنی نباشه، بلا اگر وصف که نبود خود ذات هم نبود، اون موقع دیگه نوبت به این بحث ها نمیرسه. قد تقدمه این که شنچین است یعتبر در جریان نظام بقا و ذات مع زوال الوصف، طوری باشد که با زوال وصف هم خود ذات باقی باشه، اون موقع ما بحث میکنیم که آیا الان هم اطلاق مشتق بر این ذات حقیقت است یا حقیقت نیست، بلا اگر خود ذات رفته دیگه موضوع نیست، سالبه به انتفاع موضوع است، حقیقت بودن و مجاز بودن دیگه جا نداره. این رو دیروز گفتیم، این شرط اساسی معنه و این شرط در مسئله اسماء زمان نیست، با اینکه زوال وصف از بین رفتن صفت در اسماء زمان ملازم و همراه است با زوال ذات، اینجا طوری نیست که وصف که رفت ذات هم باقی باشه، وصف که نبود ذات هم دیگه نیست. ساعت معینی از روز جمعه ظرف زمانی قتل بوده، اون ساعت معین که رفت هم وصف مقتلیت رفته و هم اون مسئله زمان معین رفته، دیگه اون ساعت برگشتنی نیست، اون روز برگشتنی نیست. با اینکه زوال نصف در اسم زمان همراه با زوال خود ذاته و خود ماهیت هم از بین میره. چرا؟ لأن ذات هنا هو زمان. این یکی دو کلمه باید در عبارت باشه، برای خاطر اینکه ذات در اینجا در این اسم زمان، عبارت کتاب داره لأن زمان متصرم الوجود، این بسط باید یه چیزی باشه، لأن ذات هنا هو زمان این تعبیر و زمان و الاخر. برای خاطر چرا اینجا زوال نصب ملازم با زوال ذاته؟ برای خاطر اینکه ذات در این اسماء زمان عبارت از خود زمان، اون ماهیتی که متصف به این صفت میشه خود زمان، میگیم این زمان مقتل زیده ظرف قطع، ذات خود زمان است و زمان همونطوری که در فلسفه ثابت شده از بدیهیات هم هست، زمان حقیقتی است متصرم الوجود، یعنی تدریجا آن به آن میاد و نابود میشه، تا این لحظه نگذره لحظه بعدی هرگز از راه نمیرسه و روز شب نمیشه، شب روز نمیشه، ساعت ساعت دیگه نمیشه، هفته نمیشه، ماه نمیشه، الی آخر. زمان که حقیقت اینجوری است که متصرم الوجوده، یعنی آنن فآنن میاد و نابود میشه، تدریجا موجود میشه و نابود میشه. فکل جزء منه، هر جزئی از این زمان که موجود هست، ینعدم و منعدم میشه و نابود میشه به وجود الجزء اللاحق، جزء بعدی که آمد دیگه این جزء قبلی نیست، هرچند بگردیم اون رفت تمام شد. فلا تبقا ذات مستمر، در نتیجه باقی نمیموند در اینجا یک ذاتی و یک ماهیتی که استمرار داشته باشد، که وقتی که متصف به این صفت هم بود اون ذات بود، الان هم که این صفت رفته همون ذات باقی باشه، نه الان دیگه خود ذات هم رفته. فلا تبقا یک ذاتی که مستمر باشد و در هر دو حالت باشه، چه در حالت اتصاف به این صفت و چه در حالت زوال وصف. مثال میزنم، فإذا کان یوم الجمعه مقتل زید مثلا، هنگامی که روز جمعه زمان قتل زید باشه، از باب مثال شما فرمود روز پنجشنبه، حالا این مثال ما میزنیم، فیوم السبت روز شنبه که از را میرسن، الذی بعد از این یوم جمعه هست، این ذات اون اخرى من از زمان، یه قطعه دیگری از زمانه، که لم یکن برای این ذات، این ذات اخرى، وصف القتل فیها، در اون ظرف زمان، در اون یوم السبت، این ذات دیگه متصل به وصف مقتلیت نبوده، اون ذاتی که متصل به وصف مقتلیت بوده است که یوم الجمعه باشد، الان دیگه اون ذات نیست، روز شنبه نه وصف مقتلیت هست و نه هم اون ذات، اون ذاتی هم که الان موجود است که یوم السبت باشد، یوم السبت به ما و یوم السبتون که متصل به این صفت بوده که ما الان بحث میکنیم اسناد حقیقت است یا مجازه، هرگز متصل نشد. لم یکن لها برای این ذات اخرى وصف قتل فیها، در اون زمان معین، در اون یوم معین و یوم الجمعه، پس این ذات جدید که متصف این صفت نبوده به این عنوان یوم السبت، و یوم الجمعه که متصف این صفت بوده تسرمه و زاله، اون الان نابود شده و زائل شده، تسرمه یعنی نابود شده، از بین رفته و زائل شده، کما زال نفس الوضع، چرا اینکه الان که روز شنبه است خود وصف مقتلیت نیست، اون روز زمانش هم نیست که روز جمعه باشه، دیگه تمام شده رفت، الان روز شنبه است، روز شنبه ذات دیگری هست، وصف مقتلیت هم برای روز شنبه ثابت نیست. ببینید که با زوال وصف که وصف مقتلیت باشد که امروز الان نیست، این وصف روز شنبه دیگه وصف مقتلیت نیست، اون مال دیروز بوده، اون زمان هم نیست الان که روز جمعه باشه، اون هم از بین رفته. خب بنابراین نتیجه میگیریم که در اینجا این نزاع جاری نمیشه. پس چه باید بگیم؟ گفتم چه باید بگیم؟ باید بگیم که در اسماء زمان اینا حقیقت هستن در خصوص ذاتی که بالفعل متلبس به این صفت باشه، و نسبت به ذاتی که در گذشته متلبس بوده از اسنادش اسناد حقیقی دیگه نیست. بل جواب از این توهم و از این اشکال این است که انهازا صحیحون، این فرمایش شما قابل قبول بود که نزاع لا یجری در اسماء زمان لوکانه، در این صورت اگر بود برای اسماء زمان یک لفظ مستقل مخصوص در مقابل اسماء مکان، اون یه لفظ معین دارد و یک هیئت معین، اینم یک لفظ معین داره، یک اگر این چنین بود بله در خصوص اسماء زمان اشکال شما وارد بود که این نزاع جانیست، بلکه حق این است که هیئت و وزن اسم زمان اون وزن مفعل یا مفعل هرچه موضوعتون وضع شده برای یک معنای کلی که هو یا امو، اون معنای کلی شامل از عمومیت داره، هم شامل میشود اسم زمان را و هم اسم مکان را، و یشمل هما معن یا امو عطف تفسیرش یشملات شامل میشود اون زمان و مکان را با هم، یعنی یه لفظ معین نیست که مال زمان باشه و لفظ دیگه مال مکان، یک هیئت کلی است که مشترک بین این دو، دلالت بر ظرف این عمل میکند، اهم از این که ظرف زمانی باشد یا ظرف مکان. فمعنا به عنوان مثال معنای کلمه مضرب مثلا که بر وزن مفعل هست، یعنی از ذات و متصف اون ذاتی که متصف هست به بودن اون ذات، ظرف از برای زدن. حالا اون ذات ممکنه زمان باشد، زمان یک ذاتی است که متصف به این صفته، ممکنه اون ذات مکان باشد، مکان هم یک ذاتی است که متصف به این صفته. خودشون هم میگن مضرب یعنی این معنا، ذاتی که متصف این است که ظرف برای این عمله، و ظرف اهم است از این که ظرف زمانی باشد یا ظرف مکانی باشد. میبینید که هیئت داله برای یک معنای کلی است. اونجا و یتعین احد و ما بالقرینه، بخواد از این معنای کلی خصوص این فرد ظرف زمان اراده بشه، قرینه میخواد که بگیم یوم الجمعه کذا و کذا مضرب زیدن، یوم الجمعه که آمد معلوم شد مراد از این مضرب یعنی زمان، ظرف زمان. اگر بخواد ظرف مکان اراده بشه اونم قرینه میخواد که المسجد و مضرب زیدن، از سوق و مقتل و زیدن، این جور چیزا نشانه مکان. یا تعین و یکی از این دوتا یعنی ظرف زمان بودن یا ظرف مکان بودن به کمک قرینه. خب حالا که این شد بل هیئت و ازاکانت، این هیئت مشترک، هیئت مضرب مثلا یا مفعل، ازاکانت موضوعت للجامع بین الظرفین، موضوعش کلیه، وضع شده برای یک معنای کلی که جامع بین هر دو ظرف هست، ظرف زمان یا ظرف مکان، فهذا الجامع، میگیم این معنای کلی، هیئت دلالت بر معنای کلی میکنن، ظرف کذا، چه ظرف زمان چه ظرف. اول چه به لحاظ یک فردش که خصوص ظرف زمان باشد این نزاع درش جاری نمیشه، ولی گفتیم ما در خصوصیت این فرد یا اون فرد که بحث نداریم، ما در کلی هیئت بحث داریم و کلی هیئت این بحث درش میاد، آیا حقیقت است در خصوص ما تلبس یا در عام از ما تلبس و من قضا عنه تلبس، ولو این بحث به لحاظ یک فردش قابل طرح باشه کافیه. ما برای اینکه ببینیم کلی موجود شده است یا نه، یک فردش هم که موجود میشه میگیم کلی موجود هست، انسان یک فردش هم موجود بشه میگن انسان موجود شده. اینجا هم چون هیئت دلالت در معنای کلی داره، برای اینکه این بحث در هیئت قابل جریان باشد کافیه که یک فرد از این معنای کلی این بحث درش جاری باشه، و همینطوره در اسم مکان این بحث قابل جریان هست، چون مکان یه ذاتی است که با نبودن این صفت هم خود ذات قابل بقا هست. همین که در یک فردش قابل جریان بود، در کلی این بحث میاد که آیا این کلی حقیقت است در خصوص ما تلبس یا در عام از ما تلبس و من قضا عنه تلبس. من هیئت اذا کانت موضوعتن برای یک معنای کلی که جامع بین ظرفین هست، فهذا الجامع، این معنای کلی و قدر جامع، یکفی در صحت وضع برای اون جامع و کلی از ذات و متصفه به کذا، و در تأمین این وضع عمومیت دادنش لما طلب بسه بالمبدا فعلا که همکنون متصف به این صفته، و من قضا انها یا ذاتی که در گذشته متصف به این صفت بوده ولو الان متصف نیست، یکفی در صحت وضع و در تعمیم این وضع نسبت به ما طلب بس و من قضا انها طلب بس، یکفی ان یکونه، این فاعل یکفی ان مصدریه به تعبیر مصدر میاد، یکفی کون و عهد فردیه، کافیست بودن یکی از دو فرد اون کلی و قدر جامع که یمکن و امیو تصوره، ممکن باشد این که تصور بشه در اون عهد فردی انقضاء مبده، این مبده و این خصوصیه منقضی شده، ولی ذات همچنان باقیست. و اینجا همینطوره، این هیئت که دلالت بر کلی میکنه، یک فرد از این کلی که اسم مکان باشه اینجوریه، وصف مقتلیت هم گرفته بشد این مکان همچنان به حال خودش باقی هست. این مکان در ساعت معین مقتل زید بوده، ولی تا 100 سال دیگه هم میگن این مکان مقتل و زیدن، خود مکان ثابته، خود ذات ثابته. ممکن باشد که متصور باشد در اون یک فرد که همون یک فردش در اینجا اسم مکان هست، انقضاء مبدا، این که مبدا منقضی بشه، این خصوصیت مختلیت بره، ولی ذات همچنان باقی باشه. خلاصه کلام این است که این من نزاهین ازن، حالا که هیئت کلی شد و مشترک شد، نزاع در این هنگام دیگه در خصوص اسم زمان یا خصوص اسم مکان نیست، در کلی هیئت یکون و در وضع اصل هیئتی، چون این هیئت هم صلاحیت داره برای زمان هم صلاحیت داره برای مکان. نه این که نزاع برای در خصوص اسم زمان باشد در هیئتی که برای خصوص این معنا هست، ما نزاع نمی کنیم که شما بگید این بحث لایشی، ما در کلی بحث میکنیم، در کلی این بحث جاری میشه مشروط بر این که در یک فردش حداقل قابل جریان باشه، و اینجا همینطور. و یکفی در صحت وضع لفظ برای اعم از ما تلبس و من قضا رو تلبس، امکان یک فرد از این کلی که المنقضی منقضی باشد از اون یک فرد مبدا، اونم فی عهد اقسامه، در یکی از اقسام اون کلی که همون اقسام در اینجا مکانه، در یک قسمش و در این فردش که بیاد کافیه. و اون امتن الفرد الاخر بلو فرد دیگر این درش ممتنع باشه، امکان این که این صفت بره و خود ذات باقی باشه، بلو امتنا داشته باشد فرد دیگر که اسم زمانه، در اسم زمان صفت کرد خود ذات هم از بین رفته، ولی در اسم مکانش ممکنه صفت نباشه، ولی این ذات به این مکان تا 100 سال دیگر به حال خودش باقی باشه، فردا هم که میام همین مکان است، پس فردا هم که میام همون مکانه، به لحاظ یک فردش که ممکن باشه کافی. اختلاف المشتقات من جهت المبادی، مشتقات از نظر مبادی اشتقاقشون مبدعهاشون با هم دیگه اختلاف و فرق دارن. فتی توهم و بعضهم توهم کردن، بعضی از علما که صاحب فصول باشه، ان النزاع هنا، فکر کردن که نزاع در این باب مشتقات، لا یجری فی بعض المشتقاتی که جاری بر ذات هم هستن، یعنی حمله بر ذات میشد عنوان جدید هم به ذات میده، این آقا نجار میشد عنوان جدید پیدا میکنه، جاری بر ذات هستن، معذالک این نزاع درشون جاری نیست، مثل عنوان نجار، عنوان خیاط، عنوان طبیب، قاضی و نحو ذالک، من مکان از عناوینی که میباشند برای حرف حرفها و مهم صنعتها، مثل خباز مثلا، بزاز مثلا، امثال ذالک، کارگر مثلا در اصطلاحات جدید. خب در این گونه موارد گفتن که این نزاع جاری نیست در این سری مشتقاتی که دلالت بر حرفه و صنعت داره. خب در اینجا چه بگیم؟ بل فی هازهی، گفتن در این سری از مشتقات من المتفق علیه، از اجماعیات است که این مشتق موضوع للعام، اینجور جا ما باید بگیم این مشتقات بحث شده برای عام از ما تلبس و من قضا عنه تلبس، فقط در خصوص ما تلبس استعمال نمیشه. و من شغل و هم سر این مطلب چیه؟ فلسفه این حرف چیه؟ چرا گفتن اینجا نزاع جاری نیست؟ منشه این توهم اینه، انا نجد، و به وجدانتون مراجعه بکنید، این است که ما میابیم وجدانن صدق این مشتقات را، اونم حقیقتا نمجازن، الا من قضا بر کسی که منقضی شده و گذشته سپری شده از اون کس، تلبس و اتصاف به این مبدا و به این خصوصیت توضیح دادم. یعنی این آقای نجار الان مشغول نجارت نیست، تا بگیم نجارون این وصف رو بهش اسناد بدیم، الان این وصف نجارت و این خصوصیت ازش زائله، تو خوابه، تو تجارته، تو مسافرته، ولی باز هم عنوان نجار بهش اطلاق میشه. پس میبینیم که در اینجا این عنوان یستقا هم بر اون ذاتی که همکنون متصف باشه و هم بر اون ذاتی که الان متصف نیست، در گذشته متصف بوده. خودشون مثال میزنن، من غیر شکن صدق میکنن بدون تردید، و ذالکه نه و صدق این مشتقات علامن کانن نائمن، مثلا کسی که خوابیده، مثلا با این که نائم و خوابیده غیر متلبسن به نجاره، به نجاری کردن بالفعل، یا به خیاطی کردن، یا به طبابت، یا به قضاوت، بلکه نو کان متلبسن، صبح متلبس بوده، یک ماه پیش متلبس بوده، کان متلبسن به این وصف نجارت و امثال ذالک فی زمان مضا، در زمان گذشته، ولی میبینیم الانم که متصف نیست، بازم اطلاق اطلاق حقیقی است. این یک دست مشتقات که دلالت در حرفه و صنعت میکنن، اینجا جای این دست. و کذالک الحال، همینجور از مسئله و مطلب و وضعیت در رابطه با اسماء آلت، مثل منشار، اره، آلت برش، مقود، این مقود به معنای اون ابزار و ابزاری است که با اون اسب رو میکشن، این معنای مقوده، مکنسه معنای جاروب کردن آلت رفتن، فنات هست و این عناوین و این مشتقات میبینیم که صدق میکنند علا زبات ها، یعنی بر حقیقت خودشون، بر اون ذات خارجی، مکنسه بر اون جاروی خارجی، منشار بر اون شیء خارجی، صدق میکند حقیقتا با عدم تلبس، با عدم اتصاف این زوات فعلا و بالفعل به مبادی خودشون، یعنی بلفل این اره مشغول نشر و بریدن نیست که بهش میگیم منشار معذالک اطلاق میشه، بلفل این مکنسه مشغول رفتن نیست معذالک اطلاق مکنسه بهش میشه و همثال ذالک. پس این آقا مدعی است که در اون مشتقاتی که دال بر حرفه و صنعت هم یک و در اون مشتقاتی هم که از قبیل اسماء آلت هم مثل منشار و همثال ذالک اینجا اون نزادی که جاری نیست، بلکه یک کلام باید بگیم اینا حقیقتا در عام از ما تلبس و من قضا انها تلبس رو این محاسبه ای کرده تا برسیم به جوابی که مرحوم مظفر میده.